الان هم در دنیا سال هاست بهش پرداختن و هم در کشور ما هم داره بهش پرداخته میشه. این هست که آموزش موسیقی الان فقط مربوط یک طیف خاصی که خب دوستان فرزندانشون رو ببرن آموزش بدن نیست.
درسته.
و الان ما افرادی که میان سال هستن و حتی بزرگ سال هستن و از بزرگ سال ها حتی افرادی که سال خورده هستن دارن به آموزش موسیقی رو ببرن. همجور که مثلا در الان شما میدید که افراد مسن افراد بزرگ سال دارن یوگا کار میکنن بفرست.
بله.
توی زمینه ورزشی به این دوستان که خب یوگا باعث آرامش تنارامی آرامش ذهنشون و یه صورت مشکلات ذهنی و جسمی رو برطرف میکنه، آموزش موسیقی در بزرگ سالان افراد سال خورده هم الان مطرح شده و افراد دارن کار میکنن به خاطر اینکه خب شما با در زمینه آموزش موسیقی با حفظ کردن در کلید مفاهیم و خیلی از چیزهای مواجه هستیم که خب یک ذهنی که الان خب مشغلش بیشتره، بخش زیادی از این ذهن سالها کار نکرده و تازه میخواد شروع بکنه، درش بسیار سخته، ولی پدگوگی و آندروگوژی کمک میکنه که برای اون افراد هم بتونه راهکاری داشته باشه، حتی برای اجرا، حتی برای حفظ کردن، حتی برای یک اجرای بهتر. برای همه که شما میده که الان در اروپا که از قبل وجود داشته و در کشورهای دیگه روی این مقوله کار میکنن که افرادی که حتی سن بالاتری دارن هم به اجرای موسیقی پردازن و بسیار خوب کار میکنن.
بسیار
همون کاری که در زمینه آندروگوژی و پدگوژی داره انجام میشه.
بله.
ولی خب ما چون تو این زمینه ضعف داریم، عرض بزرگتون که فقط آموزش موسیقی رو میگیم که برای یک طیف خاصی، حالا در قبلتر حتی کمتر به آموزش موسیقی به کودکان تعرفه شد، الان ما توی دو سه دهه هست که حداقل این خیلی پررنگ تر شده و همینطور داره. یعنی میخوام خدمتتون بگم که طیف هایی رو که قبلا وجود نداشت مثل طیف کودکان از چون از یه سه و طیف بزرگ سالان
درسته.
الان داره بهش پرداخته.
بله. جناب آقای دکتر. بله. بفرمایید. خواهش می‌کنم. ما حالا در واقع دو نوع آموزش هم داریم در موسیقی. خب یک آموزش دانشگاهی هست یا در واقع آموزش آکادمیک، حالا حتی میتونیم به عزیزان هنرستان موسیقی هم اشاره کنیم که خب از سنین کمتر وارد هنرستان موسیقی میشن و به طور مشخص تحصیلاتشون در زمینه موسیقی است و بعداً هم به دانشگاه میرن، یا حالا اصلا کسانی که در رشته موسیقی در دانشگاه تحصیل میکنند، حالا اینها یا نوازنده هستند یا پژوهشگرن یا همه اینها هستند یا شاید حتی هیچ کدام نمیدونم. و خب یک آموزش آزاد هم داریم که دیگه هنرستان های عذرخواهی میکنم آموزشگاه های مختلف اساتید آزاد و اینها بهش میپردازن. من یه مقدار میخوام ازتون خواهش کنم که کمی درباره تفاوت این دو نوع آموزش برای ما صحبت کنین، صرف نظر این که کدام بهتر است یا موثرتر است یا موثرتر نیست، بفرمایید که در واقع وجه افتراق اصلی اینها کجاها میتونه باشه.
ببینید همونجور که گفتید بله دو شیوه کلی داریم، البته بین شیوه های دیگه ای هم میتونه وجود داشته باشه، ولی ما حالا در مورد دو شیوه کلی رو داریم صحبت میکنیم. ببینید وقتی که ما همونجور که گفتید آموزشگاه های آزاد، یعنی چرا آزاد رو داریم در مورد صحبت میکنیم، حالا این وجود داره در تمام دنیا هم بخشیش وجود داره که مکان ها و آموزشگاه های وجود داره که اولین بار هنرجو و کسی که میخواد موسیقی رو بگیره تو اون مراکز در حال جای نظر یک مدرسی شروع میکنه. بله. و وقتی علاقه من میشه حالا تو مسیرهای بعدی حرکت میکنه. ببین تفاوت یک جایی نه یک تفاوت یک جا در حقیقت یک خصوصی مشترکی در همون آموزشه.
درسته.
آموزش میبینن با شیوه های سریع دست گرفتن ساز آموزش موسیقی آشنا میشن و این طریق ادامه پیدا میکنه. اما تفاوت اصلی در ادامه هست که شما ما نباید فکر بکنیم که آموزش موسیقی فقط یک جنبه منوط به اجراست یا صرفا ساز زدن هست، چون موسیقی کاملا یک علم آکادمیک محسوب میشه. ما این بخش رو دیگه در آموزشگاه نداریم. یعنی خیلی از آموزشگاهی که سعی میکنن این کار رو انجام بدن به دلیل اینکه هنرجو یا خانواده یا کسایی که توی قضیه دارن فعالیت میکنن از ابتدا وارد میشن هنوز آشنایی با این سیلابس ها و درس ها ندارن، صرفا فقط فکر کنن آموزش همین. و برای همین که ممکنه این هنرجو چندین سال نوازندگی میکنه اما از درس‌های دیگه که درس‌های تخصصی برای یک موسیقی دان شدن، برای یک نوازنده حرفه‌ای شدن باز می‌مونه. این هم در موسیقی ایرانی الان وجود داره، هم در موسیقی کلاسیک. به فرض سولفژ، به فرض هارمونی، کنتوان، فرم، آنالیز و خیلی از مسائل دیگه، این سال‌ها عقب می‌مونه و در حقیقت استفاده نمی‌شه تا اینکه مثلا حالا هنرجوی خانواده به این نتیجه میرسن که خب اوکی توی این زمینه هم میتونن تحصیل بکنن و این ادامهش اونجا مؤثر میشه. این وجه، این فاصله بسیار زیادی که میفته توی این قضیه، این بسیار بد هست، به خاطر اینکه ما نباید موسیقی رو فقط جنبه های درسته که بخش زیادی از موسیقی جنبه پرکتیکال و اجرایی داره، ولی اون جنبه آکادمیک فقط ساز زدن نیست. یعنی ما وقتی داریم نمایش صحبت میکنیم، نه اون آکادمی که ما داریم نمایش صحبت میکنیم به اسم دانشگاه میتونه حالا تمام اون موارد رو بده که ممکنه کسی هم اون حالا در دانشگاه تحصیل بکنه، ولی چون جنبه پرکتیکال نداره، یعنی فقط صرفا یک سری درس های خونده میشه، حتی هارمونی حتی کنبا، ولی اون جنبه پرکتیکال براش در نظر گرفته نمیشه، خب در حد یک واحد درسی میمونه و تمام میشه. این مشکل سال هاست وجود داره، این مشکل چیزی هست که ما الان به وفور آموزشگاه های بسیار زیادی داریم که فقط به یک یا دو جنبه بیشتر نمیتونن بپردازن و اگر هم بخوان به خاطر اون درسی که حالا هنوز ایجاد نشده، خب این درس های بسیار هم درس های تخصصی هستن باقی نیست.
جناب آقای دکتر میریان، چقدر واقعا فکر میکنین ضرورت داره؟ ما نوازندهای بسیار خوبی داریم، حالا نمیخوام الان دقیقا بگم که شاید آهنگسازان و یا موسیقیدانهای بسیار خوبی، چون مطمئن نیستم، این رو حضرت عالی به من خواهید گفت که تحصیلات دانشگاهی ندارند، ولی نوازنده خوبی است طرف، یا شاید نمیدونم آهنگساز یا موسیقیدان خوبی است، میشود نوازنده خوبی بود در صورتی که مثلا هارمونی ندانم، آنالیز ندانم، سولفژ ندانم، یه چیز از این دست، یا فکر میکنید که اینها خیلی لازم و ملزوم هم هستند و مثلا یک جایی اون نوازنده‌ای که اینها رو نمیدونه متوقف میشه؟
من معتقد هستم بعد از سالهای زیادی که هم ساز زدم و هم که در دانشگاه و مجموعه و هنوز هم دارم کار میکنم، این که اینها لازم هم نمیشه واقعا نوازنده خوبی بود، یعنی با اون پارامترهایی که ما داریم صحبت میکنیم، این مثلا الزام در دانشکده نیست، اما چیزی از سولفژ و هارمونی یا حتی نوشتن یا اینها ندونست، یعنی یک آهنگساز خوب، یک نوازنده خوب باید دست به نوشتن باشه، بتونه بنویسه، آنالیز بتونه بکنه و انجام بده، میتونه یک پرفورمنس خوب باشه،
اجرا کننده خوبی باشه. درباره فکر میکنین که هر دو موسیقی ایرانی و غیر ایرانی در واقع همینطور هست قضیهشون؟
بله، من اعتقادم این هست که اگر یک زمانی فقط در موسیقی حتی ایرانی، خب مثلا هیچ وقت الزامی نمی کردن که حالا هنرجو هارمونی به چه دردش می خوره، یا مثلا اینکه از بزرگون سولفژ معنا نداره، فقط صرفا باید یک چیزی رو اجرا کرد توی ردیف، ولی خب نگرش جدیدی که اساتید دانشگاهی در موسیقی ایرانی ایجاد کردن، این نگرش رو برهم زد. یعنی الان گروه های بسیار بزرگی که شما الان می که اینها بخش زیادی از قطعاتی که اجرا میکنن نوشتن هارمونیزه شده، آواهایی که از موسیقی ایرانی گرفته شده، از موسیقی ملل گرفته شده، اینها هارمونی شده، نوشته شده، ترکیب بندی سازها روشن، یعنی ارکستراسیون شده، فرم بندی شده و به شکل، پس این یک کاری هست که انجام شده. این از اون حالت صرف نوازندگی، فقط صرفا نوازندگی یا حالا توی موسیقی ایران میگم اجرا و آواز در اومده، فرم‌های جدید خودش گرفت.
فکر میکنید که بین آموزش دانشگاهی و تجربه عملی در دنیای موسیقی چه تفاوتی وجود داره آقای دکتر؟
خب این تفاوت زیاد هست، به خاطر اینکه ما یه محدودیت‌های بسیار زیادی هم تو زمینه آموزشی دانشگاه داریم، یعنی بعضی وقتا من حتی میگم که ممکنه جلوی خلاقیت ها رو هم تا همین رشته
این خیلی موضوع مهمیه که میخواستم ازتون بپرسم، ممنون که بهش اشاره میکنید. بله،
من این اعتقاد دارم، به خاطر اینکه ما اول در حال باید دانشجو رو مقید کنیم که با این فرم ها بنویسه، اونجایی که میخوایم جنبه های خلاقانه حالا جز بکنیم میگه نه نه حالا دیگه نه در دستور ترم ما نیست، در کار ما وجود نداره، ما باید تا اینجا بخونیم و این دیگه یه جوری مفعول باید میشه بهش پرداخته نمیشه و حتی ممکنه یکی دو ترم هم این داستان های هارمونی و کمپانی ها وجود داشته باشه. اون برای مهمترین مسئله در دنیای هنر بخش زیادیش به مسئله دیگه هم وجود داره، خلاقیته. شما وقتی این خلاقیت رو میگیرید و صرفا میگید این است و جزی نیست و این کار انجام بدید، وقتی یک کسی هم که تحصیل میکنه اگر انسان خلاقی باشه بتونه این کار انجام بده و ببینه که خب نتونست اون فعالیت رو در دانشگاه بکنه، خب مسئلش باید عوض بکنه یا موکول بکنه به زمانی بعدی که خودش با آرامش فکر بیشتری داره این کار انجام میده.
آقای دکتر بله، فکر میکنید پس سیستم آموزش دانشگاهی موسیقیمون نیاز به تغییر داره؟
بله بله، ما درس هایی که
چه تغییراتی فکر میکنید؟
خب ببین ما یک سری از درس هایی داریم، من هم درس هم دانشگاه آزاد و هم سراسری و
بله.
درسته که اینها همشون یک رونوشتی از هم در زمانی که درس ها تدوین شده دیده شده، ولی اگر این رو دقیقا با درس هایی رو که از بزرگتون معادلش در دانشگاه های امریکا در دانشگاه اروپایی داریم در این رشته داریم، اما که ما خیلی اینو خدمت میگم، ما خیلی از رشته های آموزشی موسیقی رو در ایران ندارم، خیلی ندارم، یعنی ما فقط صرفا معروف شده به نوازندگی، آهنگسازی، حالا در سالهای اخیر اتنوموزیکولوژی و حالا رهبری ارکستر در بعضی از دانشگاه ها داریم.
و چه چیزهای دیگری میتوانیم داشته باشیم که نداریم؟
خیلی چیزهای دیگه وجود داره که ما از اون غافل موندیم، خیلی ما مفصل موسیقی نداریم، ما در مورد آهنگسازی به اون مفهومش یا مثلا موسیقی فیلم، یعنی رشته
تخصصی
نداریم، ما از بزرگتون همین پدگوژی رو نداریم، ما از بزرگتون که پژوهش های در ارتباط با موسیقی نداریم، ما یه رشته داریم به نام پژوهش هنر که اصلا این کلمه سال هاست دیگه اصلا درس هایی که داده میشه اصلا با اون چیزی که باید باشه تفاوت داره و یک عنوان کلی داره، همچنین در فلسفه هنر داشتیم. من خودم خاطرم هست که در زمانی که خب داشتم رشته بودم داشتم کار میکردم، حتی مدرسینی که واقعا خیلی خیلی من باشون ارزش قائل هستم اطلاعی از خود چیز نداشتن، هنر نداشتن، یعنی ما فلسفه رو با فلسفه محض میخوندیم.
عجب.
یعنی اسم رشته فلسفه هنر بود ولی چون
مباحث فلسفی بود،
بله مباحث فلسفی بود، برای من که قبلا خونده بودم جذابیت داشت، خیلی هم خوب بود، ولی خیلی هیچ چیزی در موردش در مورد موسیقی وجود نداشت، در مورد تئاتر وجود نداشت، در مورد نظریه های جدید وجود نداشت. و خیلی از اساتید ما خودشون میگفتن ما با اینکه خودمون فلسفه مطرح از شماها که رشتهتون هر کدوم با دیدگاه مختلف در هنر هست و الان دارید تجربهش میکنید در این قدر بیشتر یاد میگیرید و سعی میکنید آینده به ترم های بعدی به دانشجوهای بعدی اینها رو یاد بگیرید، چون اینها با چیز دیگه
درگیر. بله اصلا امکان برای اینکه از اون بحث قبلیمون که مسئله در واقع تغییرات در سیستم دانشگاهی موسیقیمون بود دور نیفتیم، یک بخشی رو فرمودین که خب خیلی رشته ها وجود ندارد که میتواند داشته باشد و عرض کردم اگر حضرت علی قرار بود تغییراتی بدهید، فکر میکنین که این تغییرات چیا بود و چه در واقع نقصانی در این سیستم وجود داره؟
یه بخشش مفاد به درسی دیگه، یعنی مفاد به درسی که باید بروزتر باشه و از حضورتون که مدرسین که حتی تحصیلات دارن در خارج از کشور اومدن و در این رشته دارن با روش های جدیدی دارن انجام بدن که اینها روش هاشون اعمال میکنن، درسته اونها تحصیلات بله. متفاوت دارن، اما بعضی وقتا ناگزیر هستن که با اون مفاد درسی که وجود داره در سرفصل ها هم کار بکنن و این خودش یک مشکلی رو به وجود میاره. اگر این بازنگری در هر درس از این کار داره هر از گاهی هر چند سال یک بار انجام میشه، ولی این چند سال یک بار ممکن بعد وقتا یک دهه طول بکشه تا مثلا دو تا درس دانشگاهی، دو تا درس دانشگاهی در جلسات شورای فرهنگی دانشگاه ها یا در خود وزارتخونه تایید بشه و اعمال بشه، در صورتی که مثلا به فرض من برای شما یک دانشگاه رو مثال بزنم که خب ناآشنا نیست برای نوازندگان و موسیقی ها، تیتی کالج، تیتی کالجی که چوبات بسیار زیادی در لندن و در از لندن و کشورهای دیگه داره، برنامه درسیش و مفاد درسیش سال به سال سال به سال تغییر کرده، بروز شده و تمام اونها، تمام نسخه‌های جدیدش بارگذاری شده و شما وقتی میرید کاملا نگاه میکنید که مفاد درسی سال 2025-2024 وجود داره و شما از یه جایی بعد این مفاد درسی تبدیل نمیدید، در صورتی که ما همین الان در سیستم دانشگاهیمون سرفصل‌هایی داریم که حالا تازه دانشگاه آزاد رو نشان بزنم مفاد درسیش فقط طی 3 سال یا 4 سال اخیر عدد شد، یعنی 30 سال 35 سال با
بدون تغییر بود،
بدون تغییر بود و چون حالا به نظر عقب افته بود از این داستان و اون هم تازه از کپی پیس دیگه به یک نوعی از اون چیزی که در سایت ها وجود داره اعمال میکنن، همون رو تایید میکنن و انجام میشه که همون هم دچار نفس هست، یه نفس کلیه. مثلا واحدهایی که هنوز واحدهای دانشگاهی داریم که خیلی هاش خیلی کاربرد برای دانشجو نداره، یعنی دانشجو باید حالا حدود 144 واحد در رشته موسیقی در مقطع کارشناسی بگه، خیلی از اینها کاملا با ترم 7 یا 8 ترم 6 با 7 ترم های مختلفش هم پوشانی داره، یعنی همین دو ترم بعدی میخونه به فرض گروه نوازی 1 میخونه، عینش تو گروه نوازی 2 وجود داره، 3 وجود داره، 4 وجود داره. خب اگر قرار باشه خب باید تغییرات بده، اگر مثلا همه چیز اوکی باشه باید مثلا در نشو کلاسیک رنسانس باروک کلاسیک رومانتیک امبسیون اکسپرسیون حالا اینها بره، ولی ببینیم که همه ترم ها همونجور برگزار میشه.
جناب آقای دکتر میران، خب این ممکنه برخی از جوانان علاقمند به حوزه موسیقی رو دچار تردید بکنه که واقعا بین تحصیل دانشگاهی موسیقی و یا یادگیری آزاد موسیقی مردد بشن، چون ممکنه فکر کنم که خب به قول شما این اشکالات وجود داره، من میتوانم که به صورت آزاد موسیقی رو دنبال بکنم و مثلا در دانشگاه رشته دیگری بخوانم. توصیه‌تون برای کسانی که اینطور مردد هستن ضمن که به موسیقی علاقمند هم هستن چی هست؟
من یه خدمتتون بگم، این صحبت که شما میفهمید کاملا الان چند سالیست دیگه دیده میشه، یعنی کسانی که آشنا در موسیقی کار میکنن با توجه به اینکه دانشگاه های یه افت ریالی پیدا کرده در گرفتن ورودی ها و از بزرگتون که آزمون هایی که هست و خروجی ها اون چیزی که باید باشه نیست، خب این اتفاق داره خانه ها میفته، یعنی اینجوری به گفتن من الان
یعنی خود دوستان ترجیح میدن که موسیقی رو آزاد دنبال کنن در دانشگاه رشته های دیگر رو پیدا کنن.
برای تو تمام این سالها هیچ وقت مقوله آموزش متوقف نشده و با کسانی که سر کار داشتن با بچه‌ای که همه کسانی بودن که آماده سال 10، 11، 12 بودن و خودشون دیگه الان اطلاعاتشون بسیار خوبه، پرسجو میکنن. این یک بخشه، ولی کسانی که واقعا حتی علاقه من هستن بهشون میگم هیچ اشکال نداره تحصیل، این اصلا من درد نمیکنم که تحصیل در این زمینه بیفایده است یا همچی، اصلا من منظورم همچی چیزی نیست. به نظر من با نگرشی که یک مدرس تحصیل کرده موسیقی میتونه به اون هنرجویی که حالا تشنه آموزش موسیقی هست و دوست داره این رو به صورت خیلی عملی کاربردی و پراکتیکال در دانشگاه ادامه بده، این نگرش دانشگاهی رو همچنان به هنرجو نشون بده و بهش بگه، این فکر می‌کنم بهترین کاری هست. ما الان در تمام آموزشگاه‌هامون بخش زیادی از مدرسینی که خب سایر صلاحیت هستن خودشون از تحصیل بسیار بالای آموزشی برخورد، یعنی الان اگر در یک دهه قبل کمتر بود الان به تعداد بیشتری وجود داره، اکثر مدرسین کسانی هستن که کارشناسی ارشد رشته های آهنگسازی نوازندگی و میتونن با همون نگرش اون هنرجو که علاقه مند هست رو آماده بکنن، یعنی زمانی که وارد دانشگاه میشه ادامه اون مسیر رو حالا با مدرسین دیگه به سمتی بره، نه که اینکه فقط یک سری آموزش هایی باشه و از حضورتون که وقتی وارد دانشگاه میشن نه چقدر فاصله ده. این رو من بیشتر مد نظرم هست که با دوستانم که کار میکنم و خودم هم مد نظرم هست که از یک تایم میبرد که در کنار آموزش موسیقی اون هنرجو موظف باشه که در زمینه تاریخ موسیقی، در زمینه تئوری موسیقی، هارمونی و چیزهایی که واقعا به صورت بیسیک لازم هست که داشته باشه بتونه کار کرده باشه، آشنا باشه.
بسیار عالی. آقای دکتر میریان، انشاءالله که فرصت میشه باز هم در این باره خدمت شما باشیم و صحبت کنیم. خیلی متشکرم که کنار پردیس ملت بودید امشب و در زمینه آموزش موسیقی اطلاعات به ما دادین. جناب آقای دکتر میثم میریان، دکترای فلسفه هنر، پدagog، مؤلف و مترجم و مدرس، ازتون تشکر میکنم. بهتون شب بخیر.
خیلی شما ممنونم از شما.
خوشحالم
که این وقت داشتید.
بسیار سپاسگزارم.
فرصتی باشه که
درود بر شما. خیلی متشکرم. خدا حافظ شما. در خدمت جناب استاد جلال امیرپور سعید هستیم، نوازنده، مؤلف، آهنگساز و مدرس موسیقی، و همونطور که قرار است درباره آموزش موسیقی با ایشون گفتگو خواهیم کرد. جناب آقای پور سعید سلام، درود بهتون، شب بخیر، خیلی خوش آمدید به پردیس ملت رادیو تهران.
سلام خانم بزرگی، شب شما بخیر، متشکرم.
درود بهتون.
دعوت شما در خدمت شما.
زنده باشید. خیلی متشکرم.
شنوندگان عزیز هستم.
خیلی متشکر. جناب آقای پور سعید، خوشبختانه استقبال از موسیقی و آموختن اون نه تنها در سالهای اخیر که میتونیم بگیم، حتی در چند دهه اخیر خیلی خیلی بیش از قبل شده و علاقمندان به این حوزه زیادتر شدند. اما خب نمیدونم، شما حتما به ما خواهید گفت که این حجم از در واقع هنرجو که میان در کلاس ها و آموزش های به نوعی، در واقع حالا ما میخواییم امشب درباره آموزش های غیر دانشگاهی صحبت بکنیم، اما خب نمیدونم خروجی ها حالا چگونه خواهد بود و چقدر از این هنرجویانی که میان در واقع ادامه میدهند و به هر حال به جای میرسند. فکر میکنین دلیل این علاقمندی و دلیل این حجم از هنرجوها چیست؟
خواهش میکنم. ببینید، یکی از دلایل مهم اینه که تعداد هنرجوی موسیقی، کلا تعداد کسایی که در زمینه هنر فعالیت میکنن، به وجود آمدن رسانه‌های اجتماعی. این که شما رادیو تلویزیون رو در قدیم داشتین با شبکه‌های خیلی محدود، باعث میشد تعدادی از هنرمندان که واقعا ذاتی هنرمند هستن و در واقع ریشه‌های خانوادگی دارن توی اون دوتا رسانه مطرح شد. به مرور که رسانه‌های اجتماعی زیاد شد و اینکه در واقع هنرمندا دیده شدن بیشتر، خب به همون نسبت علاقمندی توی جوامع زیادتر شد. درسته. که بچه‌هاشون رو بفرستن کلاس موسیقی که اونها هم هنرمند بشن.
در واقع به نوعی تبلیغات غیر رسانه‌ای رادیو تلویزیون فکر می‌کنی که موثر بوده توی این زمینه، مثلا همین فضای مجازی؟
بله، یکی از دلایل این بوده. دوم، شیوه زندگی در واقع. وقتی که شیوه زندگی آپارتمان نشینی شروع شد، در واقع بچه ها بازی های کمتری داشتن و سرگرمی های بیرونی کمتری. در واقع شما وقتی که ساز میزنید یا کار هنری میکنید، میتونید در منزلتون این کارو بکنید، نیازی به فضای بیرون از منزل نیست. نیاز به پارک رفتن، کوچه رفتن، حیاط رفتن نیست. و یکی از دلایلش این بود که زندگی آپارتمانی در واقع و تعداد بچه کمتر، که در واقع همه پدر مادرها دوست داشتن که همه هنرها، همه فضای ورزشی، زبان انگلیسی، همه
حتی خیلی موقع آرزوهای خودشون رو در بچه هاشون پیدا بکنن.
دقیقا. و این باعث شد که تعداد نزید شد. یک توی و یک دلیل دیگه هم داره، این که وظیفه‌ای که در واقع مدارس در قدیم به عهده داشتن، به عنوان این که زنگی رو به عنوان زنگ هنر در واقع حالا کلاس موسیقی داشته باشد، اون از میان برداشته شد و این در واقع وظیفه افتاد به دوش آموزشگاه موسیقی. خب طبیعیه که تعداد هنرجوات تو این زمینه زیادتر.
بسیار عالی. اشاره کردید آقای پور سعید به فضای مجازی و تبلیغات و تحت تاثیر قرار دادن و تحت تاثیر قرار گرفتن، اما میخوام بدونم به طور کلی این رو چطور ارزیابی میکنین؟ چون ما میبینیم علاوه بر اینکه حالا علاقمندی بیشتر شده از طرف هنرجوها، از طرفی هم در واقع خیلی معلم و آموزشگاه و معلم‌های آزاد که بعضی موقع‌ها شاید واقعا در حقیقت اون کسبت و سمت استادی رو هم نمیشه بهشون داد و تنها بر حسب تبلیغات هست که مثلا شاگردانی رو جذب و جلب خودشون میکنن. من میخوام درباره اینهایی که گفتین هم یک ارزیابی و توضیح بفرمایید که اصولا چگونه نگاه میکنید به وضعیت در واقع معلم ها و آموزشگاه های موسیقی.
ببینید، در واقع اتفاقی که افتاده اینه که هنر در دسترس عموم قرار گرفته. در یک دوره تا حدود مثلا 40-50 سال پیش هنر مخصوص خواص جامعه بود.
بله.
در واقع خانواده فرهنگی داشتن، توی شرایط فرهنگی بهتری زندگی میکردن. شاهزاده بودن، از خانواده چه میدونم شاهان بودن، همه اینها تأثیر داشت. بعدن که در واقع موسیقی پاپ وارد موسیقی کل دنیا نه ایران میشه، موسیقی در دسترس عموم قرار میگیره، کنسرت گذاشته میشه و بچه ها میرن میبینن، بزرگسالا میرن میبینن و بیشتر شد. ولی یک مشکلی به وجود اومده، اینه که هنرمندانی به وجود میان تو این در با این شرایط که عمق هنری و فرهنگی کمی دارن، دریایی شده به عمق 1 سانتی‌متر. و این دلیلش اینه که همه دوست دارن همه کار بکنن، اینه که زندگی از اون یک بعدی بودن خارج شده و همه دوست دارن سرکی به همه فضای هنری، ورزشی، فرهنگی بزنن.
درسته.
این از یک طرف خوبه که ما در واقع همه یکم آگاهی هنریشون میره بالا، از یک طرف بده برای اینکه ما هنرمندایی داریم که هنرشون عمق و در واقع بزرگی نداره. تعداد زیادتر شده ولی کیفیت اومده پایین‌تر. حتی من میتونم به جرات بگم بعضی از معلمای موسیقی متاسفانه خودشون هنوز هنرجو هستن،
دقیقاً
هنرستانو دارن میزنن ولی دارن کتاب یک هنرستانو درس میدن. خب به اینا ما استاد نمیگیم،
طبیعتاً
استادی و پیشکسوتی رو برشون نمیذاریم، میتونن یه مدرس باشن ولی کن که خب به این آسیب میزنه به فضای کلی هنر موسیقی.
به نظرتون آقای پورسعید امکان وجود داره که در واقع علکی بشه، غربالگری بشه، پالایشی بشه این وضعیت یا خیر؟ البته خب ما میدونیم که در واقع مرکزی هم هست که مدرسین مجوز تجهیز ازش میگیرن، که حالا شما به ما خواهید گفت که در واقع این مجوزها چقدر میتونه معتبر باشه یا خیر، ولی به غیر از اون ما میدونیم خب مدرسینی هم هستن که همین مجوز رو هم حتی ندارند. اما واقعا آیا امکان تجمیع کردن اینها و نظارت در واقع بر کار مدرسان موسیقی فکر میکنین میتونه به نوعی وجود داشته باشه؟
ببینید، از حدود 20 سال پیش خانه موسیقی که تأسیس شد اومدن گفتن که کسایی که میخوام ساز درس بدن بیان امتحان بدن.
درسته.
امتحان کارت مربیگری بگیرن. یه دوره ما اون موقع ها رفتیم کارت مربیگری گرفتیم و بعد از این مدتی دیگه اجباری درش نبود. تازگی ها چند سال اخیر دوباره در واقع این جریان به وجود اومده که خب همه این کسایی که دارن درس میدن برن کارت مربیگری بگیرن. ولی مشکل اینجا وجود میاد که کسایی که دارن کارت مربیگری رو میدن،
بله،
و امتحان رو در واقع به صورت سوری میگیرن، اونا خودشون هم شایستگی کامل برای برگزاری همچین امتحانی رو ندارن.
عجب.
یا اینکه تعداد کسایی که در واقع این امتحان رو برگزار، امتحان که نیست، در واقع شما میرین اونجا چند تا سوال ازتون پرسیده میشه و یه مقدارم ساز میزنین، کسی معلم موسیقی که اشراف کامل داشته باشه،
بدون شک،
مثلا شما برین اونجا و یه چند تا سوال ازتون بشه و به شما بگن خیلی خوب قبولین بفرمایید، این نشد معلم
آزمون کامل و درستی طبعا نیست.
و مشکل از اینجا به وجود اومد که تعداد آموزشگاه ها اینقدر زیاد شد که خب اینا معلم میخواستن. حالا به واسطه یکی از دوستان ما در آموزشگاه صحبت میشه، میگم به یه جایی داریم میرسیم که تعداد معلمین موسیقی از هنرجوها داره زیادتر میشه.
البته نهایتا جناب استاد پورسعید مدرس خوب و معلم خوب شناخته میشه و مسلما که هنرجوها هم بیشتر علاقمند هستن به سمت سوش برن، ولی خب برای خیلی ها هم در ابتدای کار انتخاب یک معلم و مدرس خوب ممکن است دشوار باشد، برای اینکه آگاهی ممکنه نداشته باشن خود هنرجوها یا خانواده ها و در واقع مثلا همینطور که شما میگین به آموزشگاه های محل خودشون مراجعه بکنن. در محل خود ما از ابتدا تا انتهای خیابون فکر کنم 7-8 تا آموزشگاه موسیقی باشد، بیشتر هم وجود داشته باشه و خب ممکنه منم فرزندم به یکی از این آموزشگاه ها ببرم بدون این که واقعا بدونم نهایتاً چه کسی داره چه چیزی تدریس میکنه و در چه حد و سطحی است، ولی نهایتاً اون کسی که فکر میکنم پیگیر باشه و دنبال کننده باشه و این راهو ادامه بده، نهایتاً اون اساتید خوب و مدرسین خوب رو به گمانم که پیدا میکنه.
بله دقیقاً، چطوری که خب پیشکسوت در آموزش موسیقی هستن، اونا هنرجوی خودشونو دارن و ارتباطات خودشونو دارن و خیلی هم خوبه. مشکل جایی به وجود میاد که شما اولین جلسه هایی رو که میخواین طی کنین رو اگر پیش معلم خوب نرفته باشید یا سرخورده میشید و از اون در واقع هنر زده میشید.
این هم حرف بسیار درستی.
بله، اولین قدم ها همیشه مهمه و معمولا آسیب تو همین شروع کار
و یا مهارتی رو که کسی یاد میگیره چون ابتداش خیلی مهمه، اگر که یکم نادرست باشه در واقع اون شرایط، ممکن است که دیگه تغییر دادن و درست کردن در واقع اون شرایط یه مقداری مشکل باشه.